الو،
الو استاد، سلام مجدد. خوبی؟
سلام.
در الحمدلله. عذرخواهی میکنم وقتتون رو میگیرم، پیرو هماهنگی که داشتیم. برم سر اصل مطلب استاد. همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحثمون تورم پنهان و تأثیری هست که بر کاهش قدرت خرید خانوارها میذاره. به عنوان نخستین سوال، در واقع تورم پنهان دقیقا چی هست و چه تفاوتی با تورم آشکار داره استاد؟
تورم پنهان اونچه که بیشتر مصطلح و معلومه، ولی به معنی کلی تورم پنهان یعنی تورمی که خانوارها احساس نمی کنن اما در هزینه هاشون وارد میشه، معنی کلی ترشه.
بله.
اما به صورت خاصتر، توی به صورت عملیاتی تر، تورم پنهان بیشتر هنگامی رخ میده که قیمت ها افزایش پیدا نمی کنه
بله
اما مقدار کالا از
بله
نظر کیفیت یا کمیت در برابر اون قیمت قبلی کاهش پیدا میکنه.
درسته استاد.
مثلا
چرا جانم بفرمایید.
بذارید اینو یه مثال.
بله
توی ایران معمولا بیشتر زمانها چنین چیزی رخ داده. مثلا توی مقطعی نونوایی ها مثلا یک نونی رو 700 گرم خمیر میدن،
بله.
بعدش بعد یه مدتی 600 گرم میشه. این دستورالعملیه که بهشون داده میشه، نه اینکه سر خود انجام بدن. 700 گرم نون مثلا فرض کنید 10 تومن یا 5 تومن، نون 5 تومنی 700 گرم، بعد میشه 600 گرم، ولی همون 5 تومنه. در واقع توی اینجا ما پول توی حالت دوم پول 6 تا نون رو که میدیم 5 تا نون به دست میاریم.
بله.
پول 5 تا نون میدیم 4 تا نون به دست میاریم. اگه 500 گرم میشه 400 گرم مثلا،
بله،
یا 600 گرم میشه 500 گرم. توی باز توی بازار هم نگاه میکنیم، قوطی های مواد غذایی میبینید یه زمانی مثلا فرض کنید رب قدیم
بله.
یک کیلویی بود،
بله،
بعد شد 950 گرمی، 900 گرمی، 850 گرمی، الان 800 گرمی و حتی 750 گرمی هم هست.
بله.
جای همون قوطی های یک کیلویی فعلا تو بازار اومده. این به معنای این هست که از اون زمان تا الان هرچی قیمت بالا رفته، به اضافهش مثلا 25% هم مقدار کم شده. گاهی هم کیفیت کم میشه. قبلا رب سبتری داشت، الان رب شلتری هستش. یعنی قبلا برای تولید این رب مثلا فرض کنید، حالا با شرایط خیلی سنتی قدیم تر، 6 کیلو 5 کیلو گوجه استفاده میکردن، الان 4 کیلو 3 کیلو اگر شکل سنتی، یا گاهی از اوقات توی این مواد دیگری میریزن، 2 کیلو رب میزنن، 2 کیلو گوجه استفاده میکنن، خیلی شده، ولی مواد سفت کننده میزنن توش.
بله.
اینها در واقع داره کیفیت رو میاره پایین، کمیت رو هم میاره پایین، ولی قیمت ثابت هست.
بسیار عالی.
ظاهر قیمت ثابته.
درسته استاد. چرا هیچ وقت نوع تورم، این نوع تورم در شاخص های رسمی دیده نمیشه، به عنوان در واقع یک عدد خاص مطرح نمیشه؟ و اینکه آیا تورم پنهان یک پدیده جهانیه یا اینکه در برخی از کشورها بیشتر دیده میشه؟
معمولا تو جاهایی که تورم شدید هست تحت تاثیر دو سه تا عامل این رخ میده. یکی این که قدرت خرید مردم کم میشه، نمیتونن اون جنس با کیفیت بالا یا با وزن بالا رو بخرن. تولید کننده برای اینکه بازارش رو از دست نده اندازه محصول رو کوچک میکنه، محتوای محصول کوچک میکنه، کیفیت محصول کوچک میکنه، که تو ایران رواج بسیار زیادی داره که تورم بالا هست. تو هر جایی هم که تورم بالا باشه اینجوری میشه. اما همزمان تو همین شرایط گاهی از اوقات وقتی تورم هم نیست رخ میده. شرکت های مختلف میخوان با هم رقابت کنن، قیمتشون رو میخوان پایین تر بیارن تا بازار رو به دست بیارن، یه ذره از کیفیت و کمیت میزنن، ولی اونجا بسیار اندک میزنن در حدی که بتونن رقابت کنن، 5%، 2%، 1%، اینجوری میشه. ولی تو شرایط تورم ممکنه دفعه 30%، 20%، 40% در یه دوره کوتاه مدت 2 ساله، 3 ساله یا حتی کمتر رخ بده. ولی از طرف دیگه ممکنه عوامل دیگری هم باعث این بشه، سوء استفاده از فضای موجود ممکنه باشه، بالاخره میبینن نظارتی نیستش، مصرف کننده آگاهی کامل نداره، یا برعکس ممکنه نظارت های غیر منطقی شدید باشه، مثلا بگن تولید کننده حق نداری قیمت تو بالا ببری، در حالی که هزینه تولید داره بالا میره. خب
بله.
تولید کننده ناچار هست وقتی هزینش میره بالا نمی صرف این کالا رو تولید کنه برای بقای خودش، از کیفیت بزنه یا از کمیت بزنه. عوامل مختلفی هست، بعضی هاش اینها هست که اشاره کرد.
درست استاد، از این نمونه های مطرح در تورم پنهان در سالهای اخیر چیزی در ذهنتون هست اشاره بفرمایید؟ و اینکه آیا افزایش هزینه های جانبی خدمات مثل هزینه ارسال یا حذف برخی امکانات نوعی از تورم پنهان به حساب میاد یا خیر؟
این هزینه ارسال تورم پنهانی وقتی که مستقیما از مصرف کننده میگیرم،
بله
چون داره یه خدمتی ارائه میکنه، پول اون خدمت جدید رو میگیره.
بله.
اما گاهی از اوقات اعلام نمیکنن این پول میگیریم.
بله.
ممکن است فرض کنید از کیفیت کالا بکاهن.
بله.
اما بگن مثلا ما مجانی براتون در خونه میاریم. ممکن است. ممکن هم هست نه. از سودشون بکاهن. مثلا فرض کنید یک عرضه کننده تو فضای مجازی ممکنه هزینه فروشگاه نده.
بله.
این هزینه فروشگاهش رو صرف کنه هزینه حمل و نقل و تحویل بده. این جایگزین اون بشه. ولی ممکنم هست نه این نشه. ولی اصل آنچه که در ایران بیشتر رخ داده کاهش کیفیت هست. بیشترین تورم پنهان تو کاهش کیفیت. چون کاهش کمیت رو هم مردم بازی خورده متوجه میشن. مثلا فرض کنید ربع 1 کیلویی میشه 950، 900، 850، 800 و حتی 750. خب خیلی از مردم روی ربع
رو
نگاه میکنن.
بله.
قوطی ربع نگاه میکنن بین این 800 گرم این 750 گرم، پس اون 800 گرمیه بهتر از اینه از نظر اندازه. اما اونجایی که میان مواد صفر کننده میزنن به جای 5 کیلو رو 5 کیلو گوجه 2 کیلو آب گوجه استفاده میکنن، ولی که با مواد سفت کننده این آب گوجه رو سفت میکنن، شبیه رو به سفت میشه، اینجا رو بسیاری از مصرف کننده ها متوجه نمیشن. این قسمت بیشترینه، بحث ربنی، بحث هم بسیاری از محصولات ها شما میبینید تو کمپوت مقدار کمتری از میوه توش هستش، میبینید توی شکلات کیفیت شکلات کمتره، کاکائوش کمتره اون چی که اصل شکلات هسته، میبینید توی مثلا فرض کنید انواع و اقسام محصولات مثل لبنیات، ماست، اینا توش میبینید، پنیر، اینا توش به جای برای سفت کردن ممکنه نشاسته استفاده بکنن به جای اینکه بیشتر آب ماست گرفته بشه، ماست چکیده یا مشابه این در بیاد. بسیاری از محصولات توی ایران داره کیفیتش میاد پایین و شما تو بازار ممکنه یه تولید کننده کیفیت رو نیاره، یه تولید کننده دیگه کیفیت رو میاره پایین. این که کیفیت رو میاره پایین به شدت قدرت رقابتیش بالاتر میره، قیمت رو پایین تر میده که مصرف کننده رو بتونه جذب بکنه. محصولات بسیار زیادن و یه دونه دوتا نیست که ما بگیم یه دونه دوتا نیست، این تعداد. یا حتی دولتی ها مثلا برق رو میگن تعرفه برق 20% اضافه شده، اما میبینید کنار تعرفه برق یه چیز دیگه میفرستن، میگن هزینه ترانزیت. مثلا
بله.
میبینید یک چیز دیگه میفرستن، آبونمان رو اضافه میکنن، کنارش میبینید یه مبلغ دیگری به هر عنوانی اضافه میکنن. این هایی که اضافه شده ظاهرا توی محاسبات مثلا مرکز آمار یا بانک مرکزی که انجام میشه تعرفه برق و معیار تورم میذارن، اما اینا رو معیار نمیذارن، اینا رو محاسبه نمیکنن توی اون ها. ظاهرا نرخ تورم پایین تره، اما عملا و واقعا نرخ تورم خیلی بالاتر از اون چیزیست که اعلام میشود.
درست. استاد چرا اینها به عنوان یک شاخص اساسی این تورم پنهان رو نادیده میگیرن و مطرح نمیشه؟
چون دشوار محاسبش، همه افرادم هم درک نمیکنن، متوجه حتی کارشناسان هم متوجه نمیشن. یه کارشناسی که داره نرخ تورم رو محاسبه میکنه متوجه نمیشه که این رو کیفیتش اومده پایین، چون تخصص نداره، بلد نیست، نیاز به آزمایشگاه های مختلف داره. یا کیفیت اون شکلات میاد پایین، یا کیفیت اون لبنیات میاد پایین. چون اینها نمیتونن اینها رو تشخیص بدن، نمیتونن محاسبه بکنن و وارد شاخص های نرخ های رسمی بکنن.
درست استاد. چطور تورم پنهان بر قدرت خرید و سبک زندگی خانوارها تاثیر میذاره و در واقع یا تاثیر گذار هست بر بحث پسانداز و سرمایه گذاری خانوارها؟
اساسا تورم پنهان مثل تورم آشکار، ولی یک کم گمراه کننده تر است.
بله.
مثلا فرض کنید یک خانوار توی یک سال فرض کنید 20 کیلو رب مصرف میکنه،
بله،
یا 20 کیلو پنیر مصرف میکنه. حالا رو هی رب مثال ندم یا پنیر بگم.
بله.
پنیر بستش نیم کیلویه، 20 تا پنیر میخواد مصرف کنه.
بله.
خب 20 تا، بعد پول 20 تا پنیر رو میده، فرض کنید اصلا قیمتش هم ثابته، 20 تا مثلا فرض کنید 50,000 تومان میشه 1,000,000 تومان. حالا اگر کمیت محصول پایین بیاد، پنیر 500 گرمی بشه 400 گرم،
بله،
اون وقت این خانه پولش هم همون باشه، یعنی دونه 50 تومان هم باشه،
بله،
این خانوار 20 تا پنیر میخره، میاد توی خونه میبینه 10 ماه نشده تموم شدید، مجبور بره
بیشتر
5 تا دیگه پنیر بخره. در واقع اینجا احساس نکرد، فکر میکنه که مصرفش بالا رفته، اما واقعیت اینه که مصرفش بالا نرفته، هزینش فقط بالا رفته. حالا به جای 1,000,000 تومان 1,250,000 تومان باید پول بده. و بدتر از اینجا که میگم بحثش ممکنه گمراه کننده و خطرناک باشه، اینه که کیفیت حالا بیاد پایین، کمیت بیاد پایین، به هر حال یه جوری هزینه بالا میره، ما متوجه نمیشیم هزینه‌مون بالا میره، گمراه کننده است برای ما، فکر میکنیم مصرفمون بالا رفت.
بله.
اما کیفیت که پایین بیاد این خطرناک هم میتونه باشه. مثلا توی یک محصول گفته میشه که برای سلامتی این مواد توش وارد بشه. حالا یکی از این مواد که سلامتی رو کمتر کمک میکنه یا حتی ممکنه منفی نیست، به سلامتی کمتر کمک میکنه، اما یکی دیگه به سلامتی بیشتر کمک میکنه. اونی که به سلامتی کمک میکنه برمیدارن جایگزین میکنن به اون که به سلامتی کمک نمیکنه. خب ما فکر میکنیم اینو میخوریم سالم باید بمونیم، اما سلامت ما افت میکنه. وقتی کیفیت ها میاد، حالا ممکنه گاهی مواد مضر هم توش وارد بشه، مثلا میگن شکرش اینقدر، اما شکر اضافه تری میزنن چون شکر ارزون تر هستش. مثلا فرض کنید توی خامه برای شیرینی یا برای مواد مختلف دیگه استفاده میشه، گفته میشه که 20% شکر ریخته بشه. خام کیلو 200,000 تومان، شکر کیلو مثلا 30,000 تومان. حالا این 20% 30% بکنید، یه دفعه میبینید توی اینجا برای اون تولید کننده خامه 10% سود میکنه اون تولید کننده، 10% هزینش میاد پایین تر، اما کیفیت خامه میاد پایین، شیرینیش اضافه میشه. برای افرادی که مشکل قند دارن مضر تر باشن. اینا
درسته.
کیفیت ها که میاد پایین خطرناکه و میتونه آسیب رسان هم باشه.
درسته.
حالا این هزینه که اضافه میشه، کیفیت که میاد پایین، ما هم مصرفمون فشار میاد، هم به تبعش وقتی مصرفمون بالا رفت نمیتونیم پسنداز بکنیم، هم مهمتر این چه اونجاهایی که به سلامت ما آسیب میزنه یا مانع سلامت ما میشه، اونجا هزینه های دیگه، نه تنها هزینه مصرف این رو برای ما اضافه میکنه، بلکه هزینه های بهداشتی درمانی ما رو هم اضافه میکنه که اونجاش خطرناکتر هستش. و این هزینه ها اضافه شد، خب فشار رو خانوار میاد، تمام برنامه های زندگی، پسندازش، سرمایه گذاری اگر داشته باشد این فشارها، یا حتی کیفیت خرید های دیگرش، آموزشش رو مجبور کیفیتش رو کاهش بده، ممکنه بهداشت و درمانش رو کیفیتش رو کاهش بده که بسیار خطرناکتر هست.
درسته استاد، اشاراتی داشتید به اینکه چرا کسب و کارها به جای افزایش قیمت مستقیم از روش های تورمی پنهان استفاده میکنن، ولی میخوام به صورت واضح تر اشاره بفرمایید اینکه چرا الان در شرایط فعلی این روی کرده توسط کسب و کارها در واقع دنبال میشه و آیا این استراتژی در بلند مدت به ضرر تولید کننده تمام نمیشه؟
تولید کننده به چند علت میاد این کار رو میکنه. گاهی هم تولید کننده به معنی تولید کارخونه دار نیسته، اونی که داره توزیع میکنه، تولید کننده هم یه جور خدمات داره میفروشه به مردم، این هم گاهی دست ایناست گاهی دست اونها. عرضه کنندگان، همه مجموعه عرضه کنندگان به چند علت این کار رو میکنن.
بله.
یک علتش که همه جا چه تورم باشه چه نباشه شایع هست، رقابته.
بله.
میخوان که قیمتشون رو نسبت به رقبا پایین تر بدن تا بازار رو بگیرن، فروششون بالا بره. اون جاهایی که مصرف کننده تشخیص نمیده یا سخت تشخیص میده، قیمت پایین خب بسیار مهمه برای مصرف کننده. اصلی ترین عاملی که برای مصرف کننده تو چشمش میاد و تو انتخابش اول به اون نگاه میکنه قیمته. کیفیت رو اگه متوجه نشه، اونی که قیمت پایین تره اونو انتخاب میکنه. خب این اولین عامله. عامل دیگر اینه که تو شرایط خاص، موقعیت های خاص، ممکن است عوامل دیگری، مثلا فرض کنید قدرت خرید مصرف کننده پایین بیاد، میخواد به هر حال بازارش رو حفظ بکنه، وقتی میبینه مصرف کننده نمیتونه پول بیشتری به پردازه، میاد جنسش رو با کیفیت پایین تر یا کمیت پایین تر عرضه میکنه که مصرف کننده خرید بکنه. عامل دیگر ممکنه فشارهای هزینه باشه، هزینه انقدر شدید بالا بره که نتونه این با قیمت قبلی کالاش رو عرضه بکنه، مجبور میشه یه درصدی از کمیت کالا یا کیفیت کالا کاهش بده تا بتونه با قیمت قبلی یا با قیمت‌های رقابتی توی بازار باقی بمونه. یک عامل ممکنه نظارت دولت باشه، دولت نذاره قیمت رو اضافه بکنه تولید کننده یا عرضه کننده. اگر مانع افزایش قیمت بشه، خب اون وقت ممکنه به شکل‌های دیگر این کار رو بکنه. تو بخش‌های مختلف هستا، اینجوری نیست که بگیم فقط تولید هست. مثلا فرض کنید تو حمل و نقل،
بله،
مثال میگم، شما یه تاکسی میخواید سوار شید، میگن خطی از نقطه الف به نقطه ب 20,000 تومان است.
بله.
اگر تا نصفش برید میشه 10,000 تومان.
بله.
حالا اگر قیمت رو اجازه ندن، مثلا فرض کنید هزینه های راننده تاکسی رو پوشش بده، راننده تاکسی میگه به من مربوط نیست، تا نصف و غیره هر کی سوار شد هر جا پیاده شه من 20 تومن میگیرم.
بله.
اینجا دیگه اونهایی که نصف راه میرن هم مجبورن 20,000 تومن رو بپردازن. اینجور چیزا همه جا ممکنه رو. این جاییه که نمیذارن قیمت خزینه تولید کننده رو بپوشونه. اگر نظارت غیر منطقی باشه، به این شکل باشه، اون وقت تورم به جایی که تو آشکار باشه و تو قیمت‌های رسمی باشه، میره تو پایین اومدن کیفیت یا کمیت محصول با همون قیمت. این هم میتونه عامل دیگری باشه. یک عامل دیگه هم ممکنه تقلب و سوء استفاده باشه. که بعضی ها بله قیمتش هم مناسبه، همه چیز مناسبه، هزینهش هم میپوشونه، اما میخواد سود غیر منطقی اضافه ای ببره. کالایی که مثلا 100 تومن هستش، این هزینه تمام شدهش با صرفه هست با 100 تومن، میخواد سودش رو اضافه تر بکنه، 10% اضافه کنه، 20% اضافه بکنه، از کیفیت محصول یا کمیت میکاهه تا سود غیرمنطقی اضافه تری ببره. اینم ممکنه تو خیلی جاها ممکنه رخ بده و رخ میدهند.
درسته. بعد این در بلند مدت به ضرر تولید کننده نمیشه استاد، یا همین عرضه کننده؟
اگر دقت بکنید، اگر این کاهش کیفیت و کاهش کمیت و مصرف کننده متوجه بشه،
بله
اونجا ممکن عکسال عمل نشون بده،
بله
اما ممکنه گاهی از اوقات مصرف کننده نتونه عکسال عمل نشون بده.
بله
نظارت هم ممکنه وجود نداره. مثلا فرض کنید یه دفعه قیمت 100 تومانی میاد 50 تومن با کیفیت شدید. خب خیلی قدرت خرید 100 تومن ندارن، مجبورن همون 50 تومنیه با کیفیت کم رو بخرن.
بله
این ممکنه این حالت باشه، اما اگر رقابت تو بازار شدید باشه، اقتصاد با ثبات باشه، زمانی که مصرف کننده تشخیص بده یا مقام های ناظر تشخیص بدن، اون وقت قطعا تولید کننده یا عرضه کننده اون کالا آسیب میبینه و زیان میبینه. اگر اونها تشخیص بدن و مقابله بکنن قطعا زیان میبینه، اما اگر تشخیص ندن به هر حال اون سوء استفادهش رو میکنه از فضای ناآگاهی ناظران مسئولین و مصرف کننده.
درسته استاد. نظرتون در ارتباط با چگونگی نظارت برای کنترل این نوع تورم چی هست؟ دولت
ببخشید
چطور؟ جانم،
نظرم درباره
نوع نظارتی که دولت میتونه در ارتباط با این مسئله داشته باشه که در واقع تولید کننده یا عرضه کننده کالا یا خدمات رو موظف به در واقع جلوگیری از تورم پنهان بکنه چی هست؟ چطور میتونه دولت این فضا رو کنترل کنه؟ در مواردی ما الان مثلا در حوزه خدمات شهری، خود شهرداری ها به تاکسی دارها این اجازه رو میدن که برای یک مسیر یک تعرفه خاص در نظر بگیرن و فرد در واقع حتی اگر 2 متر هم با همون تاکسی جابجا بشه، باید قیمت کل مسیر رو بپردازه به راننده. اصلا این نوع نگاه وجود داره، نگاه نظارتی، یا بعضی وقتها خود دولت ها در واقع این بستر رو فراهم میکنن؟ نظرتون در ارتباط چیه؟
یه بخشی از این مشکل با نظارت میتونه حل بشه،
بله
به ویژه اون جاهایی که توی کمیت هست، مقدار هست، میشه راحت تشخیص داد،
بله
میتونه تشخیص بده. یه وقتهایی هم هستش که خود اون مقام ناظر یا تعیین کننده قیمت که حالا اتحادیه از اصناف دولت هست یا سازمانهای نظارتی دیگه هستن، ممکنه خودشون توافق کنن که این کار رو بکنید.
بله
اگر اون توافقه باشه که خب یه جوری رسمی تر است، اما اگر توافق نباشه مقام های ناظر بخشی از این رو میتونن تشخیص بدن، به ویژه اون جاهایی که مقدار هست، میگن 1 کیلو 80 تومن، یا مثلا شما نونوایی ها میبینید اینها بعض وقتا میرن نونوایی ها بررسی میکنن از طرف اصناف یا این ستاد تنظیم بازار، چونه به اصطلاح اون
بله
خمیری که نون داره اون رو میکشن.
بله
قراره اگه مثلا 450 گرم باشه میکشن، 400 گرم باشه مقابله میکنن، جریمش میکنن یا اتفاقات دیگری میفته. بعضی از اینا قابل پیگیریست با نظارت و میتونه کنترل بشه، بعضی هاش هم بسیار دشواره یا قابل کنترل نیستش. اون جاهایی که تو کیفیت هست خیلی سخت هستش، اون جاهایی که جاهایی که از مقام های ناظر دور هست، مقام ناظر نمیتونه ببینه، اونها هم دشوار هستش. رو کیفیت چون کار فنی و تخصصی هستش به راحتی هر کسی نمیتونه. اگر بخوان کیفیت رو روش نظارت بکنن، باید بسپارن به اتحادیه ها و مقام های بهداشتی. که اونها دقت بکنن که اونها هم باز دقت هاشون سخته، آزمایش هاشون خیلی هاش دست بخش خصوصی انجام میشه، باز مشکله، ولی به هر حال اتحادیه ها و اصناف که خودشون با هم میخوان رقابت کنن بهتر از هر کسی میتونن روی کیفیت ها نظارت بکنن و مؤثر باشن روی این تقلب یا تورم پنهانی که به صورت غیر رسمی میشه. اما بعضی وقتا نه، این رسمی و مجاز هست زمانی که اطلاعات دقیق محصول رو روی بسته محصول می نویسن. اگر تقلب نکنن، همونی که هست واقعا بنویسن، مقادیر رو هم بنویسن، معمولا اگر مصرف اون کالا مجاز باشه، آسیب رسان نباشه، اونجا هم مشکلی نیست. اینجا باید مصرف کننده آگاهیش افزایش پیدا کنه که این محصول باید با این کیفیت باشه مطلوبش، حالا این غیر مطلوبه ولی مجاز هست، با این کیفیته. اونجا هم مصرف باید هم مقام ناظر، هم اتحادیه و اصناف، هم مصرف کننده آگاهی هاشون بالا بره، قدرت تشخیصشون بالا بره، تا تورم پنهان به ویژه تو بخش کیفیت کاهش پیدا بکنه.
درسته استاد. آخرین سوالم، چنین روندی نهایتاً با توجه به شرایطی که متاسفانه در کشور ما حاکم هست و شما اشاره می‌فرمایید که ما پخش اعظمی از کالاها و خدماتمون هم چنین شرایطی رو دارن، نتیجه چه خواهد شد بر فضای اقتصادی؟
خب قطعاً فشارش روی مصرف کننده میاد. اولین فشارش، مصرف کننده هزینش بالا میره، کیفیت محصولی که مصرف میکنه پایین بیاد، هزینه های جبران این کیفیت مثل هزینه های بهداشتی، خدمات درمانی و مشابه اینها افزایش پیدا میکنه و این اصلی ترینه. دومین اثرش تخریب فضای بازار هستش که مصرف کننده دیگه اعتماد نمیکنه به کالا، به دشواری اعتماد میکنه. از اون طرف توی بحث تولید کننده تخریب سلامت فعالیت های اقتصادی است که تولید کننده ها کم کم عادت میکنن یا یاد میگیرن به تقلب، به کاهش کیفیت و مشابه اینها. این هم یه مشکلی دیگر هست و اون تبعات خطرناکش برای سلامت افراد و هزینه های افراد هست که اونها هم تبعاتش هستش.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ببخشید مزاحمتون شدم. فقط خودتون رو کامل استاد معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
من مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
بسیار عالی، موفق و پیروز باشید. سلام. ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید. سلامت باشید، انشالله امری با بنده ندارین. خدا نگهدار شما باشه. خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. خدا نگهدار. خدا حافظ.